سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. با پایان تعطیلات در ایران، روز دوم اعتراض بازنشستگان در شهرهای مختلف برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید نمایش فیلم های ایرانی در اسرائیل خط قرمز است. و وزیر ارتباطات با تایید ساخت ماهواره خیام توسط روسیه از برنامه راه اندازی خط تولید مشترک این ماهواره خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز چهارشنبه در اهواز، بابل، عراق، رشت، کرمان، خرم‌آباد، شوش و هفت‌تپه تجمع کرده و علیه مقام‌های دولت و حکومت شعار دادند. این صدای گروهی از معترضان در عراق است. این معترضان خواستار اجرای مصوبه افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر هستند. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد برخلاف مصوبه شورای عالی کار، افزایش حقوق غیر حداقل بگیرها را 10% تعیین کرد. این مصوبه اعتراض‌ها و تجمع‌های گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی را تاکنون به دنبال داشته است. سرانجام در پی اعتراض‌ها، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز 25 تیر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار لغو مصوبه دولت شد. با این حال تاکنون اقدامی عملی برای لغو مصوبه انجام نشده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه گفت که به همه کسانی که در ایران فعالیت می‌کنند گفته شده که موضوع اکران فیلم‌هایشان در اسرائیل خط قرمز است. محمد مهدی اسماعیلی با بیان این موضوع خطاب به سینماگران از نبود مسامحه در این زمینه هشدار داده است. آقای اسماعیلی نمایش فیلم‌های سینماگران ایرانی در اسرائیل را یک سوء استفاده توصیف کرده که برای حکومت جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. در تازه ترین نمونه، در جشنواره فیلم اورشلیم در ماه گذشته چندین فیلم از کارگردانانی چون اصغر فرهادی، میترا فرهانی و علی عباسی به نمایش درآمد، اما فیلم تا فردا ساخته علی عسکری بعد از فشار مقام‌های حکومتی از این جشنواره خارج شد. جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و هر گونه تماس با این کشور از جمله در رقابت‌های ورزشی یا رویدادهای فرهنگی را مجاز نمی‌داند، رویکردی که به محرومیت‌هایی برای ایران منجر شده است. پس از آنکه سفارت روسیه در تهران ماهواره خیام را تولید شرکت‌های روسی خواند، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی تایید کرد که دولت در صدد دستیابی به فناوری ساخت این ماهواره است. این در حالی است که روز سه‌شنبه در زمان پرتاب ماهواره خیام به مدار، گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی این ماهواره را بومی توصیف کرده بودند. امروز چهارشنبه عیسی زارپور که برای پرتاب ماهواره خیام به پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان رفته بود، به خبرنگاران گفت که دولت ابراهیم رئیسی برای دستیابی به فناوری ساخت ماهواره با دقت 1 متر هدف گذاری کرده است. ماهواره سنجشی خیام که به سفارش ایران و توسط روسیه ساخته شده، مصارف مختلفی در عرصه تصویربرداری با کیفیت بالا دارد. تهران گزارش برخی رسانه‌ها درباره احتمال استفاده روسیه از این ماهواره در جنگ اوکراین را تکذیب کرده است. شنونده اخبار و گزارش از رادیو فردا هستید. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود حمله شدید به میرحسین موسوی پس از انتشار یک نوشته تازه از او، احتمال موروثی شدن رهبری در جمهوری اسلامی را که موسوی نسبت به آن هشدار داده تکذیب نکردن. آقای موسوی که همچنان در حصر خانگی به سر میبرد، در نوشته تازه خود از سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری نیز هشدار داده. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین. آقای مهرابی، محورهای اصلی این نوشته که این همه واکنش هم به دنبال داشته از دیروز تا حالا چه بوده؟ میرحسین در این نوشته به دنبال بیان چه مطالبی بوده و اصلا چرا در این مقطع تاریخ آقای میرحسین موسوی دست به نگارش این نامه زده؟
این نامه یا به هر حال نوشته در واقع مقدمه برای ترجمه بیانیه‌های عربی جنبش سبز هست و از این جهت به موضوع سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعتراض شده و در این میان اشاره‌ای شاید تلویحی هم شده به حسین همدانی که در واقع هم نماد سرکوب معترضان جنبش سبز با استفاده از نیروهای موسوم به اراذل اوباش بوده و همینطور نمادی از حضور ایران در سوریه. نکته مهمتر اما اشاره به موروثی شدن حکومت و جانشینی احتمالی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش است که اگرچه در حدود 13 سال گذشته به نوعی به صورت جدی مطرح بوده اما الان در یک سطح گسترده تری مطرح شده، به خصوص با برکناری حسین طاهر و گمان زنی هایی که میشه و از این جهت اشاره آقای موسوی درباره اشاره به موضوع موروثی شدن حکومت هست در بالاترین سطح ممکن و موضوعی که به هر حال بی سابقه بوده در این حد اشاره صریح بشه. البته به نظر میرسه که آقای موسوی یک سری حالا خبرهای جدیدی داره یا گمان زنی های جدیدی در این باره مطرح شده، چون که در روزهای گذشته هم بحث‌های اینچنینی مطرح شده بود و جمله علی مطهری به مناسبت ایام محرم و عاشورا در توییتی نوشته بود که باید از موروثی شدن حکومت به تعبیری جلوگیری کرد و درباره خلافت موروثی و تبدیل به سلطنت شدن هشدار داده بود. البته اشاره او تلویحی بود و به موضوع عاشورا اشاره داشت، ولی به هر حال میشد گمانه‌زنی کرد که بحث ها یا شایعه هایی در فضای سیاسی داخلی مطرح هست که آقای مطهری موضوع رو مطرح کرده. طبیعتا در فضای فعلی و با احساس قدرتی که جمهوری اسلامی از موضوع اوکراین میکنه یا بحث های مشابه، به نظر میرسه که مقامات حکومت برخی پروژه هایی که قبلا دربارش تردید داشتن رو الان ممکنه که به صورت جدی تری دنبال بکنن و بخوان اونها رو اجرا بکنن که این پروژه جانشینی هم یکی از اونهاست.
آقای مهرابی، از دیروز شاهد واکنش‌های بسیاری بودیم به این نوشته، هم طیف کسانی چون حسین شریعت مداری ها به این نامه واکنش نشون دادن، هم اصلاح طلبان داخل حکومت و هم مخالفان جمهوری اسلامی و کسانی که حالا برانداز خودشون رو میدونن به این نامه واکنش نشون دادن. اساساً واکنش‌ها حول چه محورهایی و چه مسائلی صورت گرفته؟ آیا واکنش‌ها به شخص میرحسین موسوی برمیگرده یا واکنش‌ها بیشتر به اون مفاد موجود در بیانیه و نوشته آقای موسوی؟
واکنش های اولیه به نوعی بیشتر فحاشی به خود آقای موسوی بوده تا بحث مفاد بیانیه، به خصوص رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری تسنیم یا روزنامه های کیهان و جوان اساساً به نوعی به مفاد بیانیه اشارهی نکردن و تنها به اون بخش مربوط به آقای همدانی اشاره کردن. شاید به این دلیل که به هر حال هر نوع واکنش جدی و رسمی به موضوع جانشینی مجتبی خامنه‌ای میتونه این بحث رو به صورت گسترده تری مطرح بکنه. اما در فضای مجازی برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت، به طور مثال آقای گنجی که پیش از این مدیر مسئول روزنامه جوان بودن و الان در روزنامه همشهری هستن، واکنش نشون دادن و این موضوع رو تکذیب کردن. به نظر میرسه که بعد از واکنش‌های اولیه عصبی الان حامیان آقای خامنه‌ای به صورت کمرنگ ممکنه که وارد این موضوع بشن و موضوع جانشین مجتبی خامنه‌ای رو تکذیب بکنن. از جهتی مخالفان جمهوری اسلامی و منتقدان اصلاحات هم به تعبیری بیانیه آقای موسوی را کافی ندونستن، چون الان از نگاه اونها بعد از اعتراضات آبان 98 فضای داخلی در کشور فضای عبور از جمهوری اسلامی هست، اما آقای موسوی همچنان به موضوع آرمان‌های آیت الله خمینی می‌پردازند و از این جهت هنوز از آیت الله خمینی عبور نکردند و به تعبیری همچنان در اون ساختار داخلی جمهوری اسلامی و موضوع ولایت فقیه هست ادبیاتشون و تنها نگران موضوع جانشینی هستن. از این جهت این بیانیه آقای موسوی هم برای اونها قانع کننده نبوده.
سپاسگزارم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن برلین نگاهی داشت به نوشته اخیر میرحسین موسوی نسبت به جانشینی موروثی در ایران هشدار داده بود. اما خانواده هوشنگ ابطاش شاعر سرشناس ایران بامداد چهارشنبه 19 مرداد از درگذشت او در سن 94 سالگی خبر دادند. یلدا ابطاش دختر آقای ابطاش با انتشار بیتی از این شاعر در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت که سایه ما با 7000 سالگان سر به سر شد. سایه تخلص هوشنگ ابطاش بود، شاعری که هم در قالب نیمایی و هم غزل و مثنوی شعر می سرود. چند برگ از یلدا تا صبح شب یلدا، یادگار خون سرب و تاسیان از جمله کتاب‌های هوشنگ ابطاش است. شهرام میریان پیشتر گفتگویی با هوشنگ ابطاش داشته که با هم می شنویم.
در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند. کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند.
آی سایه، بفرمایید از چه زمانی احساس کردید که شعر برای شما یک مسئله جدی شده؟
تقریبا از کودکی تمایل شعر رو داشتم و شعر میخوندم، اما حقیقت اینه که در مراحل اول علاقه داشتم که آواز ایرانی رو یاد بگیرم. مینشستم پای رادیو و آوازا رو گوش میکردم، مثلا ادیب خونساری میخوند یا قمر میخوند، بعد من همون شعر رو میذاشتم جلوم و اون آواز رو تکرار میکردم. و همین امر یک نوع آموزگار شد برای آشنایی با فن شعری.
خب صحبت شعر شد، آی سایه، ممکنه نگرش خودتون راجع به شعر بیان کنین؟ شعر رو شما چگونه توصیف میکنین؟
ارتباط من با شعر، بدون اینکه به تعریف شعر بپردازیم، یک وسیله‌ای هست برای انتقال اندیشه و عاطفه انسان به انسان‌های دیگه. شعر یک وسیله هست برای گفتگو میان شاعر و مخاطبش، و البته برای اینکه این گفتگو دقیق‌تر انجام بگیره یک مقدار ابزار و وسایل لازم هست که باید به کار گرفته بشه.
آقای سایه، شما به کدوم یک از شعرهای کلاسیک ایران بیشتر دلبستگی دارین؟
طبیعیه که فوراً باید بگم حافظ، ولی این کامل نیست. شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم‌تر از فردوسی شاعری ندارین. سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست. سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعاً با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع الفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم.
آی سایه، شما از خیام صحبتی نکردین؟
از خیام صحبت نکردم. گمان من اینه که یه مشت رباعی خیام انظر لفظ معنا عالی ترین یادگار زبان فارسیه. زیبایی لفظ و دقت و عمق معنا.
آی سایه، میرسیم به شعرهای امروز ایران. شما به کدوم یکی از این شعرها یا کدامین از این شاعران شما دلبستگی دارین، علاقه دارین که شعرهاشون بخونین؟
شعرهای امروز ایران، من شعر همشون رو خوندم و میخونم باز، ولی خب طبیعیه که میان این شاعران به شهریار بیش از همه علاقه داشتم. هم شعرشو دوست داشتم، هم خودشو. شهریار برای من یه وضع استثنایی داره، کنار بذارین فورم باید از نیما اسم ببرم. و غیر از نیما، شاعران هم نسل خودم مطرح میشه که توللی و نادرپور و گلچین گیلانی و کسرایی و اخوان و سپهری و شاملو و شاهرودی و مشیری و سیمین بهبهانی و بعد جوانترا هستن دیگه، شفیع کتکنی و خویی و منوچهر آتشی و نیستانی و بعد جوانترهایی که آمدن دیگه، همه رو اسم بردن یه تومار خواهد شد.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
یادش گرامی. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.